اون پنج هفته نود و سه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با اجزاء در عوامر ظاهری بود. حسن در خدمتون خواهد اجزاء در عوامر ظاهری رو عرض کردیم، با بیان سه مقدمه مروری داشتیم بر فرمایشات آخوند که یه تتمه ای از فرمایش آخوند باقی مانده. عرض شد که آخوند در بحث عوامر ظاهری در واقع تفصیلش ناظر به تفکیک بین اصل و اماره نیست، بلکه تفصیل آخوند ناظر به اون امر ظاهری است که در ناحیه تنقیح موضوع و متعلق تکلیف جاری میشه، با اون امر ظاهری که در ناحیه اصل تکلیف جاری میشه. در ناحیه اصل تکلیف آخوند بیان فرمودن که اگر اون امر ظاهری اثبات تکلیف کرد، اثبات تکلیف خلاصه تو اون فضا ملازمه با اجزا نیست که مفصل توضیحشو داده، اما اگر نفی تکلیف کرد که موضوعا در بحث اجزا ما دخالت نداره، چون اگر یه امر ظاهری جاری شد و تکلیف را نفی کرد که کاری کسی نکرده که متوقع اجزا باشه. اون بخش در بخش اون امر ظاهری که در ناحیه تنقیح موضوع و متعلق تکلیف جاری میشه، آخوند بیان فرمودن که اگر اون امر ظاهری از نوع اماره است، باید بین خلاصه مسلک طریقیت و سببیت اماره تفصیل قائل شد. اگر کسی قائل شد به اینکه اماره سببه، با اون توضیحاتی که در باب سببیت داده شد، بر اساس سببیت اماره در واقع امر ظاهری نداریم، در واقع این امر ظاهری تبدیل میشه به یک امر واقعی ثانوی. اینطوری همونطوری که در بحث عوامر اضطراری توضیح دادن، در فضای سببیت اماره ما اینطوری نیست که بگیم یه امر ظاهری داشتیم بعدن کشف خلاف شد و معلوم شد این امر ظاهری مطابق با واقع نیست. نخه، چون فرض بر این میشه که من بر اساس مسلک سببیت که گفتیم قاعدتا سببیت اعتزالی است یا مصلحت سلوکیه که توضیحش رو جلسه قبل دادیم، تو فضای سببیت وقتی اماره ای بر چیزی قائم شد، اون معدای اماره مصلحت پیدا میکنه، یه واقعیت دارم. اگر این واقعیت رو اتیان کردم، بعد در واقع متوجه شدم که نه، بخش دیگری از مصالح باقی مونده، اون موقع همون تقسیمات امره به فرمایید اضطراری پیاده میشه که اون چه که باقی مانده یا واجب الاستیفا یا نه، یا امکان استیفا دارد یا نه، با همون بحثایی که گفتیم و دیگه تکرار نمیکنه این. اما در فضای خلاصه طریقیت اماره، نه، ما اون موقع یه اماره ای داریم که قرار بود واقع نما باشه و به اعتبار اینکه کاشفیت از واقع داشت ولو نوعاً، شارع او را حجت قرار داده بود، من اتباع کردم این اماره را. بعد که کشف خلاف شد، آخوند میفرماد خودی دلیلی بر اجزا وجود نداره، چون قرار بود این اماره تو را به واقع برسونه نرسون، مصلحت واقع از دستت رفته، چیزی هم جبرانش نمی کنه، اون مقداری رو که میتونی تدارک کنی باید تدارک کنی که میشه عدم اجزا. میفرماد یه تیکه از فرمایش آخوند باقی موند، این تیکه هم بگیم و امارش تمام میشه، اماره را بررسی کنیم بعد اصل و بحث کنیم. یه تیکه از فرمایش آخوند باقی موند و اون این که اگر کسی در فضای امارات شک کرد که اماره خریقه یا سببه، اگر قاطع بود به این که اماره سببه، تمامه، میره تو فضای عوامر اضطراری با اون تقسیمات. اگر قاطع بود که اماره طریق، رأساً و رسماً فتوا میده به عدم اجزا، مشکل نداره. اما اگر شک کرد که اماره طریق یا سببه، چه کار باید بکنیم؟ که نکته اولی که از این فرمایش آخوند به خوبی به دست میاد اینه که دقت کنید، ما دلیل قاطعی بر طریقیت اماره تو همه موارد نداریم. یعنی واقعا جای شک هست. ما قبلا هم توضیح دادیم ما تو امارات، اماراتمون دو دستن، امارات حکمی و امارات موضوعی. امارات حکمی مسئله طریقیتشون رو آقایون از طریق بطلان تصویب قائلن، مشهور. حالا ما بعدا نظر خودمون رو به تبع از امام میگیم. امارات حکمی این طوری هن. خبر واحد که یک اماره حکمیه، قول زراره میخواد اثبات طریق به شناخت حکم شرعی باشه. اونجا آقایون میگن ما تو اماره حکمی، یعنی تو خبر واحد، یعنی در قول زراره، نمیتونیم قائل به سببیت بشیم چون تصویب پیش میاد. اما تو امارات موضوعی اینطوری نیست که خلاصه سببیت مستلزم تصویب باشه. اصلا دلیلی لذا خیلی عبارت آخوند جای دقت داره. آخوند فرض شک کرده. یعنی اگه کسی آمد گفت بیانه حجته، دلیلی نداریم بگیم که بیانه اگر سبب بود تصویب پیش میاد. نه، بحث موضوعه. لذا ما تو تو بحث امارات اگر این دقت رو بکنیم که امارات بعضی ها حکمی هن که مشهور به واسطه محظور تصویب در این امارات حکمی قائل به طریقیت، نه قائل به سببیت. بعضی ها موضوعی هن. تو موضوعات اگر کسی قائل به سببیت شد، گیری نداره که ما بگیم اماره اگر سبب شد مسئله تصویب پیش میاد. نخه، بله، حالا انشاءالله بعدا بررسیش میکنیم. مشهور چون میگن لسان حجیت اماره لسانه و اون لسان قابل تفصیل نیست. نمیشه در احکام گفت اماره طریقه، در موضوعات گفت اماره سببه. اینطوری مشهور حرفشون اینه که انشاءالله ما بعدا اینو بحث میکنیم که اینطور هم نیست. این لسان تو جاهایی است که ما برای شارع حیثیت امضا قائل باشیم، یعنی امارات عقلائیه. در امارات عقلائیه که شارع کارش امضای اماره است، وحدت لسان درسته، اما بعضی از امارات تأسیسی هستند. شارع خودشون تأسیس کردن این امارات رو. تو امارات تأسیسی هیچ اشکالی نداره ما بگیم شارع قائل به بفرمایید سببیت شده. مسئله تصویب هم انشاءالله بعدا بررسی میکنیم با هم دیگه. مسئله تصویب رو انشاءالله مفصل بررسیش خواهیم کرد. ولی این وحدت لسان اینطوری نیست که ما بگیم هر جا گفتیم اماره اماره است، مسئله وحدت لسانه. پس نکته اولی که در ذیل عبارات آخوند باید دقت کنید اینه. آخوند فرض کرده من تو اماره شک کنم که آیا این اماره، بگو آقا، طریق است یا این فرض شک کاملا نشون میده که ما سر تکلیفمون تو امارات اینطور روشن و قاطع نیست که بگیم علا ای حال تو اماره مسئله طریقیت مسلمه و اگر طریقیت خراب شد تصویب پیش میاد. اگه این طور بود که اصلا بحث فرض شک خیلی فرض عقلایی نبود. بررسیش میکنیم. نمیخوام آیا عاشق احمد
از مشهور فرمودون اونایی هم که قائل به این نکته هستن با توجه به مبناشون در حقیقت شرعی و متشرعه مطلبشون با مبنای خودشون تمامه.
عرض کردم الان که نمیخوام بررسی کنم اینو. نه نقد نکردم. گفتم ایشالا بعدا گفتم اینو بررسی میکنیم سر جای خودش تو بحث ما. ما فعلا میخوام این نکته رو در این حد به عنوان لیست عناوین بحثمون داشته باشید. تو امارات یه بحثی داریم که آیا در هر اماره الا و لابد باید ما قائل به طریقیت بشیم؟ گفتیم نه. خیلی ها گفتن نه. چرا نه؟ چون میگن امارات حکمی میشه سرنوشتشون از امارات. اینو شما تو اصول فقه هم خوندی. اماره حکمی مثل بیانه، مثل ید، اگر قائل به اماریت شدیم، اماره موضوعی. اماره موضوعی مثل بیانه و ید که مشهور قائل به اماریتشن. اینجا اگر کسی گفت ید اماره ملکیته، اماره موضوعی ملکیته، خیلی خوب، بیانه اماره است. اما این اماریت بیانه چون تو موضوعاته، اگر کسی رفت قائل شد به سببیت، یعنی گفت خود اماره قیام اماره یعنی قیام بیانه تمام الموضوع برای اینکه ما حکم شرعی اینجا جاری کنیم تصویر پیش نمیاد. به طور بحثش کلیه حاج آقا، حالا بحث کلیه، از کجای بحث داریم تو عبارت آخوند که مال احکامه؟ کجا؟ نه حاج آقا، نه هیچ، نه تا حالا بعدن به ما نشون بدید ببینیم اگه عبارتی تو آقا نه متعلق باریک الله نه نگفتیم گفتیم نه آب در بحث اصولی ما استطرادیه، اما استطرادی بودن شبهه موضوعی در بحث ما معناش این نیست که این بحث ما حصر به امارات حکمی داره. خیلی خوب، حالا بله بسیار خوب، بنابر دیگه شک خیلی فرضی میشه اگر هم که عرض کردم درست میفرمایید. بله ببینید با این فضایی که من عرض کردم اگر ما بحث رو منحصر کنیم در امارات حکمی یک، بعد اگر حصر کنیم که چنین تصریح تو عبارت آخوند نیست، و بعد در امارات حکمی هم قائل بشیم به این که سببیت مستلزم تصویب، دو شک میشه خیلی فرضی، در صورت که آخوند جدی به مسئله شک پرداخته، حالا میبینید به مسئله شک پرداخته، لذا راه میده عبارت که من فرض کنم این بحثو به این فرضی که مثل مرحوم آقای مظفر قائل شدن فرض بیدلیلی نیست که ما در امارات، چون امارات علا قسمین، امارات حکمی یک، امارات موضوعی دو، در امارات موضوعی قول به سببیت مستلزم بفرمایید تصویب نیست، اگر قول به سببیت در امار مستلزم تصویب باشه این در امارات سازم خود اینم و بعدا طبعا لحضرت امام توش بحث داریم عرض خواهیم کرد، اگر این طوری شد اون موقع آقایون میگن میشه صناعت بحث راه تفصیل داره که بین اماره حکمی و اماره موضوعی تفصیل قائل شیم، اما چون لسانه واحده نمیشه. خب انشاءالله بعدا میبینید لسان واحد در امارات امضایی و عقلایی خیلی مثلن، انشاءالله اینا رو بحث میکنیم با هم. امارات توی تقسیم دیگه دو جورن، میتونن امارات بفرمایید عقلاییه باشن، مثلا حجیت خبر واحد علل مشهور که ما قائلیم به این که یه سیر عقلایی داره، شارع هم امضا کرده، میشه بعضی امارات رو امارات تأسیسی دونست که شارع تأسیس کرده، اون موقع تو امارات تأسیسی مسئله لسان قابل بحثه، یه اماره‌ای بوده که عقلا متفتنش نبودن شارع تأسیس کرده، اینجا محضور تصویبه فقط. اگر ما تکلیف مسئله تصویب را یه جایی بفرمایید روشن کردیم دیگه مشکل بفرمایید وحدت لسان پیش نمیاد، لذا بر شماست که در حاشیه کتاب اصول فقه تو یادداشت کنید اینو که آقای مظفر اینقدرشو خوب فهمیده که اشکالی نداره بین اماره حکمی و اماره موضوعی تفصیل بدین، اما در مقام تفصیل گرفتار چی شده آقا؟ وحدت لسان شده. شما اونجا باید تأملی بنویسید که آقا بالاخره شما وقتی میگید وحدت لسان باید ببینید اگر این اماره از اماراتی است که شارع ابداع کرده، شارع تأسیس کرده، ادله شو ببینید، از کجا معلوم که تو اینجور امارات ابداعی لسان کشف بفرمایید از واقع باشه، حالا چه اون اماره تأسیسی در ناحیه احکام باشد چه اون اماره تأسیسی در ناحیه موضوعات باشد، شارع برده. بله اگر محضور تصویب مطرح نباشد اون موقع خب روال یه روال دیگه است. آقا یه مقداری دوستان جلوتر تشریف بیارید، بعضی از رفقا رسیدن، آقا اینجا هم میشه نشست، آقا شرمنده تشریف بیارید، حالا انشالله آقای عاشق احمد بعدا باید یه فکری برام بکنه. خب این نکته اول تو فرمایش آخوند، نکته اول. نکته دوم توجه کنید بس عدسمون نره، نکته دوم خود اصل بس، آخوند میگه اگر من شک کردم اماره ای بفرما طریقه یا سببه چه کنم، اگر قطع به سببیت داشتم فتوا میدم به اجزا، ولی با این توضیح که اجزا عوامر ظاهریه دیگه نیست چون سببه و واقعیت پیدا کرده، اگر قطع به طریقیت داشتم، آخوند میگه فتوا میدم به عدم اجزا به خاطر اینکه واقع نما بوده، به اعتبار کشف نوعی شارع حجتش کرده، الانم که چیزی دست من نیامده اجزا ندارم. اگر شک کردم چه کنم؟ آخوند یه جمله ای داره که بله، اگه شک کردم باید بنا رو بر اشتغال بذارم و اشتغال معناش عدم اجزا. اگه من شک کردم یه اماری سبب یا طریقه، شک میکنم. حالا اول من حقشو میگم، بعد یه عبارتی داره آخوند، عبارت آخوندم عرض میکنم. اگه من شک کردم، اول حق مطلب رو بگم، اگه من شک کردم یه اماری سبب یا طریقه، در واقع شک میکنم این معتی مبرع ذمه هست یا نیست. فراق ذمه من با این فعلی که انجام دادم حاصل یا حاصل نیست. اگر من شک کردم با این فعلم فراق ذمه از تکلیف قطعی پیدا کردم یا نکردم، قاعده اشتغال جاری. چرا شک میکنم فراق ذمه دارم یا نه؟ آخوند میگه به خاطر شک در سببیه. چون اگر سبب بود قطعا فراق ذمه داشتم، چون واقعیت پیدا میکرد، جیب من از مصلحت پر میشد، فراق ذمه حاصل بود. الان که شک در سببیت دارم، در واقع شک در چه دارم؟ شک در فراق ذمه دارم. قاضی اشتغال جاری. بعد یه جمله قشنگی داره، میگن این فرق میکنه با بحث قبلی ما، که این باز از اون نکات کلیدی عبارات آخونده. باز با خوب دقت تأمل کنید. آخوند میگه در بحث قبلیمون که تو اوامر اضطراری بود، در اوامر اضطراری وقتی بحث داشتیم، سوال کردیم که اگر من نماز با تیمم خوندم در وقت، عذرم برطرف شد، آیا لازمه دوباره نماز با وضو بخوانم؟ آخوند میگه اونجا ما گفتیم براءت جاری. چرا؟ چون امر اضطراری قطع داشتیم واقعیت داره. بعد همینجا اضافه میکنه، کما این که اگر با سببیت سیر کنیم، من اماره را سبب دونستم، به واسطه یه امارهی که سبب میدانم نماز با طهارتم رو خوندم، همون با همین فضا، اماره را سبب دونستم نماز با طهارتم رو هم خوندم، بیانه سبب بود، بیانه طهارت صبح رو درست کرد، نماز باش خوندم، بعد کشف خلاف شد، چون یقین دارم مصلحت گیرم اومده. آخوند میگه اینجا دیگه اگر بخوام نماز دیگری رو واجب کنم میشه شک در تکلیف، چون یقین به واقعیت دارم. خیلی قشنگ اینجا سببیت اماره را میذاره کنار عوامل اضطراری و واقعیشون میکنه. خیلی زیبا میگه اونجا اینطوری بود، اما در اینجا من خود شک در واقعی بودن این مسئله دارم، نمیدونم واقعیت داره یا نداره، شک دارم سبب یا طریقه. اگر طریقه واقعی نیست بعد کشف خلاف، اگر سبب آقا واقعیه، وقتی شک دارم باید احتیاط کنم. لذا به تعبیر آخوند اگر من در امار شک در سببیت یا طریقیت کردم، اشتغال جاری. این میشه مجموع فرمایش آخوند. اینجا یه نکته ای رو شما تو عبارت آخوند عنایت کنید، متاسفانه اینجا عبارت آخوند هرچی هم ما کمک کنیم باز یه اشکالی بهش وارد، این اشکال هم داشته باشید، حالا برات بررسی عبارت وارد تحقیق میخوایم بشیم، یکی یکی اشکالات رو بگیم. اشکال اول اینجا یه عبارت آخوند داره، عبارت آخوند تمسک به استصحاب اشتغاله. ما الان تعبیری که کردم این بود که اگر من شک کردم در اینکه امار سبب است یا طریقه است، شک در چه دارم؟ شک در فراق ذمه دارم به واسطه این فعل. شک دارم آیا این نمازی که به واسطه شهادت بیینه خواندم مبرع ذمه من هست یا نه؟ اشتغال یقینی داشتم، شک در فراق دارم، اشتغال جاری میکنم. آخوند تعبیرش این نیست. تعبیر آخوند اینجا اینه که استصحاب بقای تکلیف و استصحاب اشتغال ذمه. تعبیر آخون اینه، گفته اگر کسی اینجا شک کرد به خاطر جریان استصحاب. بفرمایید، این تعبیر غلطه متاسفانه. و اشکال بزرگان علم اصول مثل محقق خویی، محقق نائینی، عمدتاً محقق خویی رضوان الله تعالی علیه برایشون وارده. دقت کنید آقایون، اینم برای بارهای بعد هم داشته باشین. این به عبارت آخون اشکال وارده، به عبارت اشکال وارده. یه لحظه اجازه اشکالشون رو ببینید. خدمت ما رو شما عرضم که اینجا در مواردی که نوبت به براءت یا اشتغال میرسه، ما نباید از تعبد استصحابی استفاده کنیم، به خاطر اینکه تمسک به تعبد استصحابی در مواردی که خود اشتغال میتونه مشکل ما رو حل کنه. از موارد اردع تحصیل حاصل، این اشکال واردیه. توضیح، توجه کن، توضیح. من الان وقتی میخوام بگم آقا من نماز با شهادت بیانه خواندم، شک در براءت فراغ ذمه دارم، عقل خودش میگه اشتغال جاری کن. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. تو اشتغال یقینی داشتی؟ وقتی که اشتغال یقینی داشتی باید فراغ یقینی داشته باشی. الان که شک داری آیا فراغ حاصل شد یا نشد، اشتغال. منشأ شک در سببیت این اماره است. اگر قطع به سببیت داشتی فراغ یقینی بود، چون که قطع داشتی مصلحت رو به دست آوردی. الان که یقین به سببیت نداری، شک در فراغ داری، اشتغال جاری کن. اینو آخوند اینطوری تعبیر کرده، نگفته اشتغال، گفته تو استصحاب کن اشتغال ذمه‌ات را. استصحاب اشتغال ذمه یعنی اینکه من الان یقین داشتم به اشتغال ذمه، شک دارم فراغ ذمه حاصل شد یا نه، از لاتنقض استفاده کنم. اگه بخوام از لاتنقض استفاده کنم اینطوری میشه، میگم لا تنقض، میگه لا تنقض الیقینه به شک، یقین سابق من اشتغال بوده، الان شک که در فراغ و اشتغال دارم تعبد میکنم به چی آقا؟ استصحاب اشتغال. خب استصحاب اشتغال در جایی که خود عقل بدون تعبد استصحابی به من میگه اشتغال یقینی، استدعاء فراغ یقینی داره، چه نیازی من بهش دارم؟ تعبد استصحابی در جایی است که من یه چیزی را بخوام تعبد کنم که لولت تعبد حاصل نباشه. من الان وقتی که به واسطه یه حکم بدیهی عقلم در وادی امتثال میدانم اشتغال بوده، تا اشتغال برطرف نشه یعنی فراغ یقینی حاصل نشه، اشتغال به حکم عقل من محکمه، نیاز به تعبد استصحابی نداره. بنابراین جلد مبنای آخون بدن اشکال کن، بعد اشکال کن مطلب جا بیفته کامه. بنابراین در اینجور موارد که من به حکم عقل مستقیم میتونم تمسک کنم، تمسک به تعبد استصحابی در جایی که عقل حکم سریع روشن آشکار دارد لازم غلطه. من چیزی رو که دارم میخوام تحصیل کنم حاصل را، اونم نه اینکه تحصیل یقینی کنم، تحصیل تعبدی. من اشتغالی را که عقلا وجدانن دارم و عقل حکم سریع روشن اینجا داره، نباید بندازم گردن جره استصحابی و تعبد استصحابی، بگم عباب لاتنقص شما بیا استصحاب بکن چی را؟ اشتغال را. کما اینکه اگر یه جایی من شک در اصل تکلیف داشتم، عقل سریع حکم به براءت میکنه، دیگه من لازم نیست بیام بگم آقا اگر یه جایی شک در تکلیف بود و عقل قائل به براءت شد، من استصحاب میکنم عدم تکلیف سابق را. سابقا تکلیف نداشتم، الان که شک میکنم تکلیف دارم یا ندارم، استصحاب میکنم عدم تکلیف را. نه، جر استصحابی و تعبد استصحابی در جایی است که من با تعبد به بقا مسئلم حل شه. اینجا من تعبد به بقا نیاز ندارم، اینجا من وجدانن و عقلا در اینجا که اشتغاله. در جایی دیگه که براعته، ما یک در اثناء عبارات رسال دیدیم از این جهت عبارات شیخ بسیار محکمتر از آخونده. لذا ما توضیحی که دادیم توضیح عبارات آخون نبود، گفتیم حق در مسئله، حق در مسئله همینه. من اگر شک در سببیت و طریقیت کردم، در واقع شک در براعت ذمه دارم، به واسطه شک در سببیت تمام شد. وقتی شک در براعت ذمه دارم، عقل میگه اشتغال یقینی، استدعا میکنه فراغ یقینی رو و تمام میشه. عبارت را نمیده عاشق احمد آقا،
نه را میده.
چه عبارت؟ عبارت آخوند ملاحظه بفرما.
اشتغال عقلی آخوند میتونی در ناحیه ادله جاری بشه؟
نه، ناحیه ادله برای چه؟
شیخ گفته اصول عملی دو جورن، یا فقط در مقام عمل جاری میشن، یا در مقام رفع تحیر از عناوین و ادله هم جاری میشن.
فقط استصحاب میتونه اینطوری باشه. باشه، الان که نمیخوام رفع تحیر از ادله کنی، الان میخوام بگی نه ببین، نه نه دلیل کار نداریم. ببین الان ما داریم میگیم اگر شما شک در سببیت کردی، شک در اجازه بدید، شک در سببیت کردی، نمیخوای تکلیف لسان دلیلو که روشن کنی با اشتباه.
شما
نه اجازه بدید، شما که نمیخوای الان تکلیف لسان دلیل رو روشن کنی، شما میخوای تکلیف مکلف رو روشن کنی. اگر شک در سببیت و طریقیت اماره کرد چه کار کنه؟ عملا اشتغال یقینی، فراغ یقینی داره. و چون اشتغال مکلف یا مجتهدش برمیگرده به این که از حیث این که شما شبه حکمیه باشه یا موضوعیه باشه، استصحاب اشتغال معنا نداره.
بین دو مدلول ادله
نمیشه الان، نمیکنه این کار، نمیتونه بکنه، نمیتونه این کارو بکنه الان، نمیشه الان. تکلیف لسان دلیل معلوم نمیشه، لسان دلیل میمونه سر جاش، تمام شد.
حاجا مدلول ادله
میگم روشن نمیشه، سر جاش میمونه. شما تا آخر وقتی شک در طریقیت و سببیت داری، تکلیف واقع رو که روشن نکردی، تکلیف واقع مونده سر جاش. شما اشتغال رو جاری میکنی، براعت یقینی باید به دست بیاری. براعت یقینی اینه که یه بار دیگه عمل انجام بدی، بعد کشف خلاف عمل انجام بدی. منشأ شکت هم درسته، منشأ شکت هم شک در سببیت امر است، درست. منتها حالا شما لوبی بحث کنید سر عبارات آخوند، لوبی بحث کنید که گیر نکنید. به طور کلی این رو بدونید، تعبد استصحابی در مواردی که من حکم عقل صریح وجدانی دارم معنا نداره، غلطه، لغوه، تحصیل حاصله، اونم به تعبیر زیبای محقق خویی از اردع انواع تحصیل حاصله. چون من تحصیل حاصل رو یک بار حاصل رو وجدانن تحصیل میکنم، یک بار میخوام حاصل را تعبدن تحصیل کنم. این معناش اینه که یک امری را که حکم صریح روشن وجدانی دارد، به واسطه یه تعبد استصحابی بخوام. لذا حق همونطوری که منتها ما تو ادبیات خودمون چون میخوایم خلط حقیقت رو اعتبار نکنیم، نمیگیم تحصیل حاصل، میگیم لقویت تو دلیل پیش میاد. ارده انواع تحصیل حاصل تمسک که به اینجور عبارات چون شبهه خلط حقیقت رو اعتبار داره، بهترش اینه که اینطوری بگید، بگید جر استصحابی و تعبد استصحابی در مواردی که آثار عملی بر تعبد استصحابی شما بار نمیشه لقوه. شارع اینجور موارد تعبد استصحابی نمیده چون نیازی بهش نداره. این بهتر از تعبیر به ارده انواع تحصیل حاصله. اما در مدرسه محقق نائینی و تلامذه ایشون مثل مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه، مثل مرحوم مروج رضوان الله تعالی علیه، اینا تعبیراتشون همین تعبیر ارده انواع تحصیل حاصله. حالا شما با هر دو تا تعبیر آشنا بشید که عقب نمونه کار. بحث ما با آخوند تمام. بله دیگه، یعنی جره استصحابی نداری؟ استصحاب یه تعبده، این تعبد استصحابی در جایی درسته که چی؟ بفرمایید. منتها با محقق خویی اونجا انشالله یه بحثی میکنیم که محقق خویی که قائل به اماریتن، ایشون میتونن اینطوری حرف بزنن یا نه. حالا من عرض کردم لوی داریم بحث میکنیم، فعلا تو فضای اینه که اگر کسی استصحاب را اصل عملی و جر استصحابی را تعبد شرعی تلقی کرد، راحت میتونه اینطوری بگه. و چون ما هم نظرمون همینه همینا قبول داریم. اما این که بزرگانی مثل محقق خویی که در باب استصحاب قائل به چی هست؟ بله؟ قائل به اماریت استصحاب هست. اونا چطوری؟ اونا میتونن بگن این امکان نداره؟ اگر ایشون قائل به اماریت شدن و تو اماره ها هم سببیت رو گذاشتن کنار، یه سیستم واحدی تو امارات اعمال کردن، میتونن این حرف رو بزنن و به استادشون محقق نائینی در بعضی از جاها، به محقق خراسانی در بعضی از جاها اشکال بگیرن، یا نه این حرف رو فقط کسانی میتونن بزنن که قائل به چی؟ به فرمایید اصل بودن استصحاب باشن. اگر قائل به اصل بودن استصحاب باشن، اون موقع میگن تعبد استصحابی به خاطر ترتب ثمره عملی در جایی که ثمره عملی حاصله تعبد لغوه. تمام شد برم. عبارت محقق خوینا که میگن تحصیل حاصل و عرده انواع تحصیل حاصل یه طوری به کارش میبرن که وقتی اماره هم باشه درست در بیاد، ولی خب غلطه. ما تحصیل حاصل نداریم تو اعتباریات، استحاله تحصیل حاصل دلیل نداره تو اعتباری که کسی بگه تحصیل حاصل محال نخه. لذا حالا اینا میشه تحلیلای بعدش، ولی فعلا ما به عبارت آخوند این اشکال وارد میدونیم که آخوند ظاهر عبارتش در اینجا به جای تمسک به اشتغال، تمسک به چی آقا؟ استصحاب و بقاء اشتغال ذمه است. بقاء اشتغال ذمه و استصحاب اشتغال ذمه که تعبیر بکنه آخوند، این دوچار مشکل مهمی میشه و اون این که ما اینجا نیاز به تعبد استصحابی نداریم و تخصصا از دایره تعبد استصحابی این بحث بیرونه. آقا این خیلی زیاد مهم نبود که ما معطلش بشیم. وارد دیگه، ما وارد دونستیم یعنی چی این بفایی بیرون آخوندم همچون دیگه
شما در
استصحاب چیه؟ آخوند مبلاش هم همینه، تعبد استصحاب بنایی بگیره. نه نگفته بنایی آخه، نگفته. آقای خویی نه تنها اونو نمیگه، بلکه تعبیری به کار میبره به نام تحصیل حاصل و عرده انواع تحصیل حاصل که بتونه با فضای اماریت هم اینو درست کنه. دفاع کردیم تا زرزی جلوتر بردیم مسئله را، ولی با عرده انواع تحصیل حاصل با فضای اماریت هم غلطه، چون ما تو بس اعتقال اصلا حرفا نداریم. خب آقا این تمام بشه بریم سراغ بررسی فرمایش آخون. آخون خلاصه مسئله است، امارات علی السببیه اجزا دارن، علی طریقیه اجزا ندارن، علی شک اشتغال جاریه. اشتغال جاریه یعنی اجزا ندارن، اینطوری میشه علی شک. حالا در مسئله قضا، چون ما باب قضا رو قبلا تو عوامر اضطراری بحث کردیم، میگه من بحث قضا رو اصلا مطرح نکردم. این خلاصه فرمایش آخوند، بررسی فرمایش آخوند. در مقام بررسی فرمایش آخوند یه بحث بسیار فنی و مفصل محقق خویی داره، یه بحث حضرت امام دارن، یه بحث هم محقق بروجردی. سه تا بحث اساسی اینجا مطرحه، بقیه اساتید ما هم تابع یکی از این سه تا بحثن. یعنی ما تکلیف این سه تا رو که مشخص بکنیم و اختیار بکنیم قول حق را، تکلیف بقیه معلوم میشه. یه بحث محقق خویی دارن با آخوند که جناب آخوند در فضای طریقیت نتیجه فرمایش شما درست، نتیجه فرمایش شما در فضای طریقیت عدم اجزاء و این کاملا درست. اما استدلال و نحو ورود شما را ما باید یه مقداری توضیح بدیم. در فضای طریقیت ما باید ببینیم در باب حجیت اماره ما اصلا حکم ظاهری داریم تا بگیم این حکم ظاهری طریق الالواقع و اجزا توش نیست. یا اصلا در فضای طریقیت در باب حجیت اماره اصل مسئله حکم ظاهری زیر سؤاله. توضیح آن که ما تو اول بحث اگه یادتون باشه جلسه اول این بحث عرض کردیم که حکم ظاهری در باب امارات حکمی است که در ظرف شک جعل میشه و حکم ظاهری در باب اصول حکمی است که شک قید موضوعشه. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که حق اینه که ما در باب امارات اول سوال کنیم که حجیت اماره در مسلک طریقیت سازمانش اصلا ما رو به حکم ظاهری میرسونه یا نمیرسونه. اگر در فضای حجیت اماره ما اصلا حکم ظاهری نداشتیم دیگه ما چرا شک در اجزا کنیم؟ ما دست نزدیم، تعبدی نداشتیم. چنه این سازمانی که آخوند درست کرده که احکام ظاهری یا در اصولن یا در اماراتن، در امارات به خاطر اینکه این احکام ظاهری و این امر ظاهری طریق الالواقعه واقع دست نمیخوره لذا دلیلی برای اجزا وجود نداره و ما فتوای به عدم اجزا میدیم، آی خوبی میخوان بگن نتیجه خوبه که اجزا نداریم. اما نوع بیان و ورودتون درست نیست. نوع بیان و ورود رو باید اینطوری تنظیم بکنیم که جان بله همین نه نوع بیان آخوند در اثبات عدم اجزا از نظر محقق خویی برگشته به بیان این که من حکم ظاهری دارم اما چون این حکم ظاهری در باب امارات ناظر به واقعه و واقع نماس اجزا منتفیه در فضای کشف خلاف. اما آقای خویی میخوام بفرمایید نه، حق اینه، ما باید برگردیم بگیم آقا تو مسئله حجیت اماره چی میگید شما؟ آیا شاره که آمد اماره رو حجت کرد معنای حجیت اماره به کجا برگشت؟ بعد ایشون تفصیلی میدن، من عناوینش رو عرض میکنم که توضیحش برای فردا باشه. تفصیلی میدن که بله ما در مسئله حجیت اماره یه بار قائل میشیم که معنای حجیت اماره جعل طریقیته، باید یه طور حرف بزن، یه طور عدم اجزا را استدلال کنیم. یه بار قائل میشیم که معنای حجیت اماره جعل تعذیر و تنجیزه که آخوند قائله. یه طور باید عدم اجزا رو توضیح بدیم. بعد جمله قشنگی دارن که این دوتا حرف در یه چیز مشترکن که ما در واقع حکم شرعی جعل نکردیم. که اسمشو بذاریم حکم ظاهری بعد بیان بگیم این حکم ظاهری با حکم ظاهری باب اصول فرق داره لذا در باب اصول میشه فرض اجزا بحث اجزا کرد اما در باب امارات بحث اجزا منتفیه. ما کاری نداشتیم اینجا، اینو توضیح میدیم که پس که ان فضای فرمایش آخوند فضای حرف شیخه. شیخ میدونید قائل بود به این که من تو باب احکام وضعیه امکان جعل حکم وضعی را ندارم، همیشه الا و لابد شاره دستش تو کجا بازه؟ تکلیفی. به حکم وضعی را باید از حکم تکلیفی انتزاع کرد. لذا اگه یادتون باشه که قطعا هست در ذیل شبهه ابن قبه مسئله این میشد. وقتی مسئله اجتماع مثلین و اجتماع بگو ضدین مطرح میشد، زراره آمد گفت نماز جمعه واجبه. نماز جمعه به حسب واقعا واجب بود. شیخ چون قائل بود حجیت قول زراره معناش جعل وجوب ظاهری است، شیخ اینطوری میگفت، میگفت شاره نمیتونه جعل حجیت کنه، حجیت حکم وضعیه، شاره میتونه جعل تکلیفی کنه. لذا وقتی شاره میخواست برای قول زراره جعل حجیت کنه، بازگشتش به این بود بیاد برای نماز جمعه یه وجوب ظاهری جعل کنه، بعد شما از این وجوب ظاهری انتظار حجیت میکنی. تو این فضا که فضای فرمایش شیخ، بله من تو اماره، حجیت اماره برمیگرده به جعل حکم ظاهری، اما حکم ظاهری در باب اماره طریقیت داره و در ظرف شک جعل میشه. این محقق خوبی داره اینجا را هدف گیری میکنه که اصلا مسئله حکم ظاهری و امر ظاهری تو این فضا درسته. اون موقع اگر به حسب واقع نماز جمعه در اصل غیبت واجب بود، میشد مثلین، یه وجوب واقعی یه وجوب ظاهری. اگر به حسب واقع نماز جمعه در اصل غیبت حرام بود، ضدین میشد، یه وجوب ظاهری برای نماز جمعه جعل شده بود که از توش حجیت قول زراره انتظام میشد، یه حرمت بگو واقعی نماز جمعه داشت، حکم ظاهری تو اون فضاست. اما اگر مثل توی آخوند قائل شدی که نه، جعل حجیت امکان داره و معنای جعل حجیت جعل تعذیر و تنجیزه، اینو توضیح میدیم، یا معنای جعل حجیت جعل طریقیته، اینو توضیح میدیم، اصلا مسئله حکم ظاهری پیش نمیاد. لذا مسئله جمع بین حکم واقعی و ظاهری به معنای دو تا حکم که هر دو مجعول شارع باشن تو باب امارات با مسلک من محقق خویی که قائل به جعل طریقیت هم که توضیح میدم، یا مسلک شما محقق خراسانی که قائل به جعل تعذیر و تنجیزی، مخرج مشترک این دو تا قول اینه که امکان جعل حجیت وجود داره بدون حکم تکلیفی. این معناش اینه که شاره کاری نداشته به کار واقع، حکمی هم جعل نکرده. لذا این تعبیر و این صناعت ورود فرمایش آخوند که انه از نظر محقق خویی یه نوع تنزل و کوتاه آمدنه، یعنی آخوند حق این بود بیاد حرف خودشو اول بزنه بگه تو فضای من که حکم ظاهری من ندارم، تو امارات جعل تعذیر و تنجیز دارم، اینجا واقع دست نمیخوره، حکمی هم شارع جعل نکرده، حکم تکلیفی، دلیلی هم برای اجرا ندارم. اما تو فضای مثل شیخ که برای حجیت اماره راه جعل حجیت را جعل حکم ظاهری تلقی کرده، این حکم چون حکم ظاهری است و این حکم ظاهری از توش طریقیت علل واقع در میاد، اجرا نداریم. حالا یه تتمهی فرمایش های خویی را هم عنایت کنید، ملاحظه ای داشته باشید تا انشالله ببینید. احمد آقا ما فردا هم همینجاست برنامه‌مون، خیلی خوب انشالله یه صلوات خط بفرمایید.